رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام و شام بخیر شنونده خوب و مهربان. طاهری سفر هستم و در مجله شامگاهی شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز دوشنبه 17 نوامبر سال 2008 میلادی است و ساعت در اینجا 5 شام.
سلامی دوباره شنونده ارجمند، سفرگل عالمی هستم و از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه در خدمت شما قرار دارم. ساعت در دوشنبه 9 شام است.
و در ابتدای برنامه فشرده اخباری جهان و تاجیکستان را از همکارم سید قاسمی قیام پور میشنویم.
تشکر و شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. وزیر امور خارجه عراق هوشیار زیبری و سفیر امریکا در بغداد رایان کراکر امروز زیر اهدامه در مورد تمدید حضور نظامیان امریکایی در عراق بعد از روز 31 دکمبر سال روان، یعنی بعد ختم مندت سازمان ملل متحد امضا گذاشتند. بعد از این پارلمان عراق بررسی اول این سند را شروع نمود و انتظار می رود که بعد از یک هفته یعنی روز 24 نوامبر وکیلان به این سازش روی بدهند. طبق عهدنامه همه 150 هزار نظامیان امریکایی تا ماه دکمبر سال 2011 قلمرو عراق را ترک خواهند کرد. امروز جانبداران رهبری شیعه های تندرو عراق مقتدی الصدر اعلام داشتند که برای رد شدن این سازش از سوی پارلمان کشور از همه چاره‌های ضروری کار خواهند گرفت. طالبان پیشنهادات صلحی رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی را رد کردند. در این باره نماینده رسمی جنبشی طالبان خبر داد. دیروز حامد کرزی خواستار گفت و شنید با رهبران طالبان شد و اظهار نمود که اگر ملا عمر با مذاکرات صلح راضی شود، امنیت کاملی او را کفالت خواهد داد. طالبان از مذاکرات با مقامات رسمی افغانستان سرپیچی میکنند و امروز بار دیگر اظهار نمودند که گفت و شنید با کابل فقط بعد از خروج نیروهای خارجی از این کشور ممکن خواهد بود. پیمان ناتو بار دیگر از طرح ایالات متحده برای بنیاد سپر موشکی در اروپا پشتیبانی کرد. نماینده پیمان اتلانتیک شمال کارمن رامیرو گفت که موقع ناتو از زمان نشست سران کشورهای عضو پیمان در بوخارست تغییر نخورده است. در آن نشست ناتو از طرح آمریکا برای جایگیر سازی رادار و سیستم ضد حمله هوایی در چخی و لهستان جانبداری کرده بود. اظهارات اخیر به دنبال یک بیانیه رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی پخش شد که گفته است بنیاد سپر موشکی ایالات متحده امنیت اروپا را تقویت نخواهد بخشید. در دهه پلاوی ناحیه گوری گرجستان بر اثر انفجار دو کس به هلاکت رسیده 10 نفر دیگر جراحت برداشتند. با اطلاع مقامات حفظ ترتیبات این حادثه در مرکز دهه در کنار بنای مکتب رخ داده است. طبق اطلاع پیشکی در اینجا یک بم اداره شونده ترکیده است. تفتیش حادثه ادامه دارد. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. گروه اولی زائرین تاجیک به خاطر انجام زیارت خانه خدا و موضع های مقدس اسلام بعد از ظهر امروز 17 نوامبر از شهر دوشنبه سوی عربستان سعودی پرواز کردند. مولان مختارف مسئول مسائل حج وزارت فرهنگ تاجیکستان گفت که این پرواز با سبب نامساعدی هوا با کمی تاخیر صورت گرفت.
این اصلاد هوا چندان صاف نبودن، بنده که هواپیما تاخیر کرد باکی ندارد. مردم خرسندانه حال نشستند. اکنون فریده ایستادیم به اتجای شاهیگری دولت عربستان سعودی.
به اطلاع وزارت فرهنگ تاجیکستان از سال جاری 5120 نفر از شهروندان کشور به طواف کعبه مکرمه مشرف خواهند شد. برای دریافت حق انجام این فرضیه دینی بیش از 20 هزار نفر اسناد پیشنهاد کردند. اما سال روان عربستان سعودی سهم تاجیکستان برای انجام حج را کمی بیشتر از 5 هزار نفر مقرر کرده است. دادگاه نظامی مسکو امروز هم تصمیم گرفت که مرافعه دادگاهی گمانبر قتل خبرنگار آنا پالیتکوفسکایا روشا دایر شود. قبلا حد زده می شد که دادگاه مرافعه را پشت درهای بسته دایر می کند. انتظار می رود که روز 18 نوامبر برای بررسی پرونده هیئت منصفه تأسیس شود. در کشتار خبرنگاری نشریه نوای گازیت آنا پالیتکوفسکایا 4 نفر، سابق کارمند ملیسه سرگی حاجی قربانوف، برادران جبرائیل و ابراهیم محمودوف ها و پدپالکونیک خدمات فدرالی امنیتی روسیه پاویل ریاگوزوف گمان بردان است می شوند. آنا پالیتکوفسکایا تیر ماه سال 2006 در دالان منزل زیستش در شهر مسکو هدف تیر قرار گرفته بود. و در منطقه کشمیر هندوستان بر اثر فروریزی پل 20 نفر به هلاکت رسیدند. این حادثه در 100 کیلومتری غرب شهر سرینگر مرکز کشمیر رخ داد. پل از بالای رودخانه جلوم زمان فرو ریخت که یک ماشین با کارگران از بالای آن عبور میکردند. مقامات کشمیر اعلام داشتند که به هر خانواده قربانیان حادثه با مبلغ 200 هزار روپیه معادل 4.5 هزار دلار کمک پولی پرداخت خواهند کرد.
فشرده اخبار جهان تاجیکستان را از سید قاسمی قیامپور میشنویم. شنونده ارجمند، برای دریافت تفصیلات اخبار و گزارش های تحلیلی لطفاً به سامانه اینترنتی و یا وبسایت رادیو آزادی مراجعه کنید. azadi.org azadi.org
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا نگاهی به عنوان چندی از گزارش‌های مهم مجله شامگاهی که تایی نیم ساعت دیگر می‌شنویم.
تلاش دیگری رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی برای مذاکرات با رهبری طالبان ملا عمر.
کارشناسان تاجیک می‌گویند هر مذاکراتی که نتیجه‌اش صلح و ثبات در افغانستان باشد شایسته استقبال است.
امریکا و عراق در نهایت سازشنامه ای را امضا کردند که اجازه می دهد نیروهای امریکایی 3 سال دیگر در عراق بمانند.
مقامات تاجیکستان می گویند از ماه آینده انتقال نیروی برق به خانه مردم را افزایش خواهند داد.
و شروع می کنیم از افغانستانی همسایه که در آنجا دیگر باره مسئله مذاکرات با طالبان مطرح می شود. اگرچه در گذشته تلاش های برای مذاکرات با این گروه که مسئول قتل صدها نفر در افغانستان است بودند، اما آن تلاش ها تا کنون نتیجه نداده است.
اکنون که طالبان وضع امنیتی افغانستان را نظر به سالهای گذشته بدتر کردند، حامد کرزی تلاش دارد تا با راه مذاکرات با این گروه افزا در کشور را آرام کند. حامد کرزی حتی گفته است در صورت حاضر شدن ملا عمر، رهبری تندروی طالبان که امریکا برای سری او 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است، ضمانت امنیتی او را می دهد. خبرنگاری رادیوی آزادی میرزای سلیم پور می شنویم که در این باره بررسی بیشتری دارد.
رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی روز یکشنبه در نشست خبریش در کابل گفت اگر رهبران طالبان به مذاکرات صلح با دولت او علاقه نشان دهند، او آماده است به حیث رهبری کشور امنیت آنها از جمله امنیت ملا عمر رهبر اول طالبان را ضمانت دهد.
مذاکره با طالب ها برای یک سوال است که مذاکره با کی؟ طالب میانه رو کیست؟ طالب افراطی کیست؟ طالب افغان کیست؟ طالب غیر افغان کیست؟ من هیچ وقت در سخنهای خود و یا در مصاحبه خود طالب میانه رو یا غیر میانه رو نگفتیم. ما طالب افغان و غیر افغان گفتیم. حالا صدای ما سر طالب های افغانی است که خاک خود و ایران نکنن. ما با اونها مراجعه میکنیم. ویسا افغان که برادر عزیزم ملا محمد عمر خوند، ملا عبیدالله خوند، ملا عبدالرزاق خوند، ملا منصور خوند، ملا برادر خوند، ریشه های خود تارین سلام میرین، خاک خود و ایران میکنین، بیاین به وطنتان، به امن، به خوشبختی مردم افغانستان سهم شوین.
حامد کرزی افزود که اگر جامعه بین المللی به این راه حل پیشنهادی او راضی نباشد، در این راستا تنها دو انتخاب دارد: یا او را از قدرت بیرون اندازد و یا ترک افغانستان کند. رهبر افغانستان همزمان با تنقید شیوه فعالیت نیروهای بین المللی در جنگ علیه ترور در افغانستان پرداخت و گفت مواردی فراوان هلاکت افراد ملکی به آبرو و توان دولت افغانستان لطمه میزند.
پس یا برای ما برن یا اما حرفی را که خودشان میزنند در افغانستان او را پیاده کنند در عمل با براستی. پس بله، از تلفات ملکی افغانستان، افغانستان نهی که به سطح آمده بلکه به نقطه طغیان رسیده. بمباردمان قریه های افغانستان و تلفات ملکی افغانستان پیروزی نیست، راه پیروزی نیست، راه شکست و خرابی است.
در حال حاضر در افغانستان تقریبا 70 هزار نیروی خارجی که تقریبا نصفش را از ساکر امریکا تشکیل می‌دهند علیه طالبان می‌جنگند. افزایش میزان خشونت‌ها در افغانستان در 2 سال اخیر تلاش‌های بین‌المللی جهت استقرار صلح و اعمار بعد جنگی کشور را زیر شعاع قرار داده است. نفوذ طالبان در این اواخر به خصوص در ولایت جنوب و شرق و غرب افغانستان بالا رفته، پیشنهاد مذاکره با طالبان اکنون نه تنها از کابل بلکه از جانب مقامات ارشد امریکایی نیز صدا می‌دهد. اخیراً حتی روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفتگو با طالبان را کلید آینده افغانستان نامید و در عربستان سعودی بنا به خبرها دو ماه پیش یک چنین مذاکرات غیر رسمی میان نمایندگان دولت کنونی افغانستان و طالبان صورت گرفته است. حامد کرزی گفت میانجیگری در امر مذاکرات با طالبان را با پادشاه سعودی او هنوز 3 سال قبل پیشنهاد کرده بود.
بار اول است که جهان اسلام با ما در آوردن امن در افغانستان سهم بزرگ میگیرند و به سطح خادم حرمین شریفین پادشاه عربستان سعودی بسیار مهم است بر ما.
تحلیلگر افغان محمد رسول شفیقی میگوید پیشنهاد تضمین امنیت با رهبری طالبان یک مانع دیگر را از راه مذاکرات صلح افغانستان میبردارد.
هفت سال است که ما جنگ را تجربه کردیم. به نظر من کشتن، بمباران و استفاده از هر نوع اسلحه هیچ نتیجه به همراه نداشت. من فکر میکنم برای تمام جوانب دولت افغانستان و مخالفین آن راه بهتر امین خواهد بود. همچنان برای جامعه جهانی و نیروهای بین المللی در صورتی که میخواهند فتنه تروریسم کاملا از بین برود، یک راه مناسب این است که در کنار جنگ به تفاهم زیاد توجه کنند.
نمایندگان طالبان میگویند در صدد تهیه پاسخ رسمی به پیشنهاد حامد کرزی در مورد تضمین امنیت رهبران با مذاکرات صلح علاقمند طالبان هستند. با این حال ملا برادر معاون رهبر طالبان در نخستین واکنش پیشنهاد کرزی را به شدت رد کرد و گفت تا زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان باقی میمانند طالبان به مذاکرات آماده نیستند، زیر قدرت در دست آنهاست و مذاکرات ثمره نخواهد آورد. ملا برادر که از یک محلی ناشناس با خبرگزاری رویترز توسط تلفنی ماهواره‌ای صحبت میکرد، نیروهای خارجی را اصلی مشکلی افغانستان نامید و گفت آنها نیازی به تضمین امنیت از سوی حامد کرزی ندارند چون که خود را در افغانستان امن احساس میکنند. ملا برادر افزود طالبان به جهاد علیه نیروهای خارجی و غلامان افغانی آنها همچنان ادامه خواهند داد. طالبان رهبری دولت کنونی افغانستان حامد کرزی را نیز یک غلام آمریکا مینامند.
پیشنهاد رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی برای مذاکرات با گروهی تندروی طالبان و پاسخ یکی از مقام‌های این گروهی تندرو و در تاجیکستان که مردمی آن مشتاق دیدن یک افغانستانی آرام و باثبات است، چند پیش یک همایش بین‌المللی در مورد راه‌های تامین صلح در افغانستان برگزار شد و در آن از جمله دایر به پیشنهاد برای مذاکرات با طالبان صحبت کردند. و در صحبتی که امروز با کارشناس تاجیک سعدی یوسفی داشتم، نخست از او پرسیدم که مذاکرات با طالبان که مردم افغانستان از آنها خاطره خوش ندارند ایده خوب است؟
مذاکره در ذات خود همیشه یک امر ستودنی هست، همیشه یک کاری هست که میتواند مردم را به هم بیارد. بزرگترین خوبی مذاکرات این شاید نتیجه آن هست که صلح هست و خاصتا در کشور جنگ زده و پراکنده مثل افغانستان فکر میکنم که هر گونه مذاکراتی که بتواند افغان ها را به هم بیارد و صلح را در این سرزمین جنگ زده پایدار بکند همیشه امر خوب و ایده بسیار مقبول خواهد بود.
افزایش حمله های طالبان و ناآرام‌تر شدن وضع در افغانستان به قول بشرافت طالبان محض یک سبب پیشنهاد مذاکرات با این گروه شده است. به اندیشه شما گذشت حکومت افغانستان در این وقت طالبان را جسورتر نخواهد کرد؟
بله، این میتواند یکی از مشکلی های در زمینه مذاکرات با طالبان بوده باشد. چرا؟ چون وقتی که در آغاز از روشی بسیار دیگرگونه، یعنی از روشی نظامی و محکوم کردن و سرکوب کردن طالبان کار گرفته شد، آن وقت طالبان در یک موضعی بسیار ضعیف قرار داشتند، در حالت شکست، در حالت سرنگونی، در حالت روبه‌گریز قرار داشتند. در آن وقت کمتر روی این مسئله فکر اندیشه می شد، اما حالا که مثلا سالیان زیاده می گذرد، از سال 2001 تا به حال یعنی حدود 7 سال می گذرد و طالبان هنوز هم پا بر جا اند و به پیروزی های نایل شدند و امروز طرح مذاکرات خودش اعترافی همچنان نیرو بودن طالبان هست. البته وقتی که طالبان از موضع قوت صحبت میکنن شرط شرایطی شاید بقوتری بگذارن، سنگینتری.
و طالبان که همواره از نیروهای خارجی خواستند افغانستان را ترک کنند، به فکر شما راضی خواهند شد که با حکومت حامد کرزی که از طرفی ایالات متحده آمریکا حمایت میشود مذاکرات کنند؟
این شاید پیچیده ترین مشکل یا مانعه در راهی ایجاد مذاکرات بین طالبان و حکومت فعلی افغانستان بوده باشد. چرا؟ چون نگاهی طالبان، جهانبینی طالبان، فهمی طالبان و مسئله افغانستان با مشکل های افغانستان، این یک فهمی خاص است که تا جایی که شناختی آن به دست میاد یک فهمی دارن طالبان که آن شاید قابل مذاکره نباشد. چرا؟ چون تا حال آنها در مورد حل مشکل افغانستان همیشه مثل این پیش شرط های را مطرح میکردن، اول اینکه نیروهای خارجی از افغانستان کاملا برایند و این سرزمین را ترک بگویند و بعد از این آنها شاید حاضر باشند که با طرف های درگیر افغانی با مذاکره بشینند. ولی این مفهومی را که طالبا دارن از این مشکل افغانستان، این یک مفهومی بسیار تندگرایانه هست. با چونین فهم و با چونین دید و با چونین جهان بینی این مشکل است که مذاکرات را یک امری ممکن کنه در افغانستان.
در تاجیکستان که همسایه افغانستان است، ایده مذاکرات با طالبان طرفدار خواهد یافت؟ چون تاجیکستان همیشه از مخالفان سرسختی طالبان بوده است.
در مجموع برای تاجیکستان مسئله صلح و امنیت در افغانستان این یک مسئله بسیار مهمی هست. چرا؟ چون این همسایه جنوبی تاجیکستان است و آرامش افغانستان پیش از همه این برای آینده سازی تاجیکستان میتواند نقش بسیار حیاتی داشته باشد. چرا؟ چون ما محض از طریق افغانستان میتوانیم مثلا با کشورهای دیگری آسیای جنوبی و بحر و طریق اقیانوس ها و دیگر گوشه و کنار جهان محض از همین راه ما میتوانیم دسترسی پیدا بکنیم و همه این تنها وقتی میتواند ممکن شود که یعنی صلح در افغانستان حاکم شود و این جنگ و جدال و قتل و کشتار و این همه بدبختی ها رای حل خدا بیابند، که این البته همیشه به منفعت تاجیکستان یعنی این همسایه در دیوار افغانستان است. مذاکرات که نتیجه اش صلح باشد و صلح که نتیجه اش آرامش و استقرار در افغانستان است، این همیشه به منفعت تاجیکستان است.
سعد یوسفی تحلیلگری تاجیک دایر به پیشنهادات نو جهت مذاکرات با طالبان در افغانستان صحبت میکرد. شنونده ارجمند، بعدی پخشی یک آگهی برمیگردیم و مجله شامگاهی را با گزارش دایر به یک سازش مهم میان امریکا و عراق ادامه میدهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226 رمزی میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500. آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
شنونده ای ارجمند، طوری در خبرها هم شنیدیم وکیلان مردمی عراق امروز در اجلاس پارلمان گردی هم آمدند تا نخستین پیمان امنیت این کشور با ایالات متحده آمریکا را بررسی کنند. این پیمان که پس از مذاکرات طولانی و دشوار میان دو طرف امضا شد، زمینه های قانونی حضور نیروهای ایالات متحده در عراق را برای 3 سال آینده فراهم می کند.
بله، نیروهای آمریکایی حالا بر اساس دستور شورای امنیت سازمان ملل در عراق حضور دارند، ولی حکم این دستور آخر ماه دکبر به پایان میرسد. بر اساس پیمان امنیتی که همین روز امضا شد، آمریکایی ها باید تا سال 2011 تمام 150 هزار سرباز خود را از عراق خارج کنند. جزئیات بیشتر در گزارش سید قاسم قیامپور، خبرنگار رادیوی آزادی.
جانبداران رهبری شیعه های تندروی عراق مقتدا از صدر اعلام داشتند که برای رد شدن سازش تمدیدی حضور نظامیان امریکایی در کشور از سوی پارلمان عراق از همه چاره های ضروری کار می گیرند. آنها بار دیگر مخالفت خود به عهدنامه میان بغداد و واشنگتن در مورد بود و باش نظامیان ایالات متحده در عراق بعد از روز 31 دکبر سال روان، یعنی بعد ختم مندت سازمان ملل متحد را اعلام داشتند. طبق عهدنامه که بعد مذاکرات طولانی امروز از سوی وزیر خارجه عراق هوشیار زبری و سفیر ایالات متحده در عراق رایان کراکر امضا شد، همه 150 هزار نظامیان امریکایی تا پایان سال 2011 قلمرو عراق را کاملا ترک خواهند گفت. امروز پارلمان عراق بررسی اولی این سازش را شروع کرد و بعد از یک هفته یعنی 24 نوامبر وکیلان به عهدنامه روی می دهند. با گفته احمد مسعیدی، وکیل پارلمان عراق از ائتلاف مقتدا الصدر، عهدنامه درباره تمدید حضور نیروهای آمریکایی در کشور باید فقط بعد آن پذیرفته شود که از آن از 3-2 وکیلان پارلمان پشتیبانی کنند. عین حال برای قبول این گونه سازش ها رأی تعداد بیشتری وکیلان پارلمان کافی است. در همین حال آیت الله علی حسین السیستانی رهبر شیعه های عراقی از ابراز نظر در رابطه با سازش میان بغداد و واشنگتن خودداری کرده و فقط گفت که در این سند باید به استقلال و یکپارچگی عراق ارج گذاشته شود. آیت الله سیستانی پذیرفته شدن یا نشدن عهدنامه را به رهبران منتخبی عراق حواله کرده است. و اما مقتدا الصدر و جانبداران او این سازش با نیروهای به گفته آنها تجاوزگری آمریکایی را به هیچ وجه قبول ندارند و هشدار دادند که ازدحام بزرگ مردم را به خیابان‌ها ریخته خروج همه نیروهای خارجی از کشور را طلب خواهند کرد. احمد مسعیدی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که جنبش الصدر همه امکانات قانونی را استفاده می‌برد تا از قبول سازش تمدید حضور نیروهای آمریکایی در عراق جلوگیری شود. در صورت پذیرفته شدن سازش از سوی پارلمان، این سند مورد بررسی شورای پرزیدنتی قرار میگیرد و بعدی رضایت این شورا از سوی سروزیر عراق نوری المالکی و رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش امضا خواهد شد. ضمناً باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق در تابستان سال 2010 پای فشاری دارد. در این باره جان پادستا یکی از مشاوران اوباما خبر داد. ما گفته او رئیس جمهوری منتخب تلاش دارد تا خروج نیروها از عراق در زمانی صورت بگیرد که قبلا اعلان شده بود. در صحبت با شبکه تلویزیونی CNN جان پادستا گفت ایالات متحده به خرج هر ماهه 10 میلیارد دلار برای ادامه عملیات در عراق باید خاتمه گذارد. در همین حال هفته‌نامه معروف آمریکایی تایم خبر داد که افسران والامقام نیروهای مسلح آمریکا به رئیس جمهوری منتخب باراک اوباما توصیه دادنی‌اند که جدول خروج نیروها را از عراق بازنگری کند. از نگاه پنتاگون ضمن تطبیق طرح در جنوب عراق و در کویت تعداد بس و بزرگ نیروها و تکنیکای نظامی جمع خواهد آمد که آماده کردن آنها برای انتقال به آمریکا سنگین خواهد شد. از سوی دیگر نظامیان آمریکایی از آن نگرانند که اگر آنها تا تحت نظارت کامل مقامات انتظامی عراق گذشتن کشور این قلمرو را ترک گویند شاید همه کامیابی های در تامین امنیت عراق به دست آمده به بادی فنا برود.
امضای سازشنامه امنیتی میانی آمریکا و عراق پس از مذاکرات دشوار و طولانی که چند ماه ادامه کرد. خوب شنونده ارجمند، موضوع مجله شامگاهی را تغییر می دهیم و روم آریم با تاجیکستان که مقامات رسمی در آنجا وعده دادند تامین مردم با نیروی برق را در ماه آینده بهتر خواهند کرد. سفرگل بفرمایید.
بله طاهر، مقامات شرکت برق تاجیک اعلام داشتند که سر از 1 دکبری همین سال انتقال نیروی برق به منزل مردمی ناحیه های تاجیکستان را یک ساعت دیگر افزوده و همین گونه آنها را در یک شبانه روز 8 ساعت با نیروی برق تامین می کنند. برق تاجیک گفت افزایش تولیدات نیروی برق در کشور و واردات آن از ترکمنستان و ازبکستان مساعدت کرده است تا تامین مردم با نیروی برق بهتر شود. اما نه همه باور دارند که مقامات قول خود را اجرا می کنند و می گویند در شبهای سرد و تار خانه های خود را با چراغ‌های بابایی روشن نگاه خواهند داشت. بر رادیو صوفی خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه چنین یک گزارش دارد.
شرکت برق تاجیک با نشر خبر در مورد تا به 8 ساعت افزایش دادن انتقال نیروی برق در ماه دکبر به ساکنان مناطق تاجیکستان در یک شبانه روز میگوید زمستان سال جاری در پایتخت کشور به هیچ وجه لیمیت برق جاری نخواهد شد. به قول این شرکت با فعال شدن چرخه سوم نیروگاه برق آبی سنگتوده یک و با کار درآمدن چند نیروگاه کوچک برق آبی در مناطق کشور و افزایش واردات از خارج کشور ذخیره نیروی برق در کشور افزوده و امکان افزایش انتقال نیروی برق به ساکنان مناطق شده است. برق تاجیک گفته است همچنین اقدام افزایش انتقال برق به ساکنان مناطق کشور بر اساس دستور امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان صورت خواهد گرفت. آقای رحمان در ابتدای ماه نوامبر در رسم افتتاح چرخه سوم نیروگاه برق آبی سنگتوده یک می گفت
در ماه نوامبر سال گذشته اهالی مملکت همگی 4 ساعت قوه برق می گرفت. حاضر هر شبانه روز 6 ساعت داده ایسان و از پگاه با 1 ساعت ایلاوه می شود این 7 ساعت می شود تا ساعتی 10 شد. خود این سال در ماه دکبر، ینوار، فوریه ما نیت داره که باز ایلاوگی 4 ساعت قریب یک برابر زیاد می شود، یعنی 8 ساعت قوه برق به اهالی مملکت غیر شهرهایی که نامبر کردم دائمی تامین کرده می شود.
ولی به قول ساکنان برخی نواحی کشور این دستور رئیس جمهور از سوی مقامات شبکه های برق محلی رعایت نمی شود و نیروی برق به ساکنان از ساعت های مقرر شده کمتر انتقال می یابد. عباس‌الدین محمودوف ساکن شهرک تاجیک‌آباد رشت در یک صحبت تلفنی گفت:
بایستی از ساعت 1:30 باشه، ساعت 2:55 2:50 ممبر بر یک دسر زمو خیلی یک نیم ساعت زیادتر شو او شمسیتی همون بجانی ساعت همون 2:55 2:50 ممبر.
همچنین شبه این در دیگر مناطق کشور نیز رجعه وعده شده انتقال نیروی برق به ساکنان روایت نمی شود. با عنوان مثال در منطقه کلوب نیز مقامات شبکه های محلی برق به مردم کمتر برق می دادند. محمد علی سفرف ساکنی ناحیه فرخور می گوید:
از روز 6 نوامبر چیکاره که سپارشی نبود، یک ساعت در ناحیه ما بای برق زیاد کرده شد، در بین امکالی شد که درست 3 روز برق رو یک ساعتی در بین کم کرده دادن. ما چند بار مراجعه کردیم، گفتن که این از طرف بالا است یا که از طرف تاجیک باشد، بعد خیلی درست 3 روزی باز نفس شده شد این وضعیت.
بر اضافه در صحبت های تلفنی که با دیگر مناطق کشور داشتیم، وضع انتقال برق به ساکنان منطقه ها رو همسان عنوان کردند. حتی همکارم شاهینی روشن در ناحیه پنجکین گفت اصلا در این ناحیه در ماه نوامبر انتقال برق به ساکنان یک ساعت وعده شده اضافه نشده است، ولی مقامات محلی شبکه های برق در اکثر موارد اینچنین مشکلی روایت نشدن رجعه برق در مناطق کشور را به رخ دادن صدمه در شبکه و ایستگاه های برق مربوط میکنند. این در حالی است که فعلا تاجیکستان و افغانستان در شبانه روز 130,000 کیلووات ساعت برق صادر میکند که در یک ماه با 4 میلیون کیلووات ساعت برق برابر میشود و همزمان در ماه نوامبر از ترکمنستان 200 میلیون کیلووات ساعت و از ازبکستان 1 میلیون کیلووات ساعت برق میگیرد. در همین حال شرکت برق تاجیک از مشکل پرداخت قرض نیروی برق استفاده شده نگرانی کرده و میگوید فعلا ساکنان و کارخانه های دولتی کشور از این شرکت 75 میلیون دلار آمریکایی قرض دارند. از جمله قرض ساکنان کشور از حق استفاده برق به گفته این شرکت حدود 8 میلیون دلار آمریکایی است. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انتقال محدود نیروی برق در تاجیکستان هر سال نه تنها وضع زندگی مردم را سخت‌تر می‌کند، بلکه سببی کاهش تولیدات در کارخانه های صنعتی نیز می شود. اما امسال نه تنها کاهش انتقال نیروی برق، بلکه بحران جهانی مالی نیز به کارخانه های تاجیکستان تأثیر بد رسانیده است. از جمله به کارخانه های ولایت سوخت که یکی از مرکز های صنعتی تاجیکستان به حساب می رود. در اینجا تقاضا به مال و تولیدات کارخانه های ولایت کم شده و فایده مالی کارخانه ها نیز کمتر شده است. با گفته مقامات رسمی عمدتاً آن کارخانه های مشترک و آن مؤسسه های خسارت را دیدند که با بانک های خارجی معاملات دارند. معصومی محمد رجب خبرنگاری رادیو آزادی از مرکز این ولایت از شهری خوجند گزارش می دهد.
با گفته مسئولین بخش صناعت حکومت سوخت، بحران مالیوی جهانی در نوبت اول به کارخانه های کارکرد معدن منطقه تاثیر گذاشته است. صادق جان رستموف سردار شعبه صناعت حکومت سوخت گفت در دو ماه اخیر ارزش فلزات رنگه در بازار جهانی پایین رفت و در پی آن تعدادی از کارخانه ها خریداران اصلی خود را از دست دادند و این در حال است که بزرگترین کارخانه های صناعتی در شمال تاجیکستان به مثل زرافشان، اپریلفکا و وستاگردمت به تولید فلزات رنگه و قیمت بها اختصاص دارند. آقای رستموف می افزاید
محصولات تیار کارخانه صنعتی در انبارش از حساب ادرسمون و از حساب فلزات نادر زیاد شده که فقط اکنون نرخشون که نرخ جهانی که همه چیز به پایان فرامد و هم اکنون نرخ نگاه کرده بعد محصولاتش فروش بنه برارد.
صادق جان رستموف سردار شعبه صنعتی حکومت سوخت صحبت میکرد. بر اثر بحران مالیوی جهانی شمار از کارخانه های فلزات رنگه سوخت حجم اقتدار تولیداتی خود را کاهش داده شمار کارمندانشان را اختصار کرده اند. محمود خالق سرور کل کارخانه فلزات نادری سوخت که به یک شرکت اوستریایی استاک هندلسکس تعلق دارد میگوید نرخ محصولات اصلی کارخانهش گداخته فروسیلیتسی یا پولاد و کرمنی در بازار جهانی پست رفت و تعداد خریدارانش به قدر چشمگیر کاهش یافت. آقای خالقوف می افزاید
خب کشتر ما هم نرمان خب کاغذ بیم یک ما با 200 تن محصول براد آسه بودیم حوضه همه 50 تنش هم فلش بنا رفت است.
محمود خالقوف سرور کل کارخانه فلزات نادری سوخت صحبت نکرد. ضمناً نیروی تولیداتی کارخانه مذکور سالانه استحصال بیش از 7000 تن گداخته پولاد و کرمنی را در بر می گیرد. مسئولین این کارخانه بیم دارند که در صورت عمیق رفت بحران فعالیت کارخانه خود را متوقف سازند. به مشکل مشابه کارخانه معدن ادرسمان که مال یک شرکت کشور قزاقستان محسوب می‌یابد روبرو شده است. کارخانه مذکور به تولید نقره خام اختصاص دارد و به گفته مسئولینش به علت پست رفتن ارزش یک اونسی نقره از پیشینه 17.5 تا 9 دلار به امید دیگر بار گرم شدن بازار خش فعالیت خود را در حال حاضر کاهش داده است. مسئولین بخش صنعت حکومتی سوخت میگویند که کارخانه های زرافشان و اپریلفکا واقع در پنجکند و کانسای هرچند حجم استحصالات خود را در تولید طلا و نقره خام کاهش ندادند ولی نیز به مشکل فروش محصولات خود روبرو آمدند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تأثیر منفی بحران جهانی مالی به وضع کارخانه های صنعتی تاجیکستان. مجله شامگاهی رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ میشنوید و من سفرگل عالمی با اتفاق همکارم طاهری سفر شما را همراهی میکنیم.
باز اون که برنامه ما را برای شنیدن انتخاب کردید بسیار سپاسگزاریم. ساعت در شهر دوشنبه 9:30 دقیقه و در شهر پراگ 5:30 دقیقه است و حالا نگاه می اندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه و سپس یک ترانه خوب هم میشنویم. سفر اعتقادمندان تاجیک به مکه و مدینه با مشکلات آغاز شد.
کشورهای آسیای مرکزی دیگر باره مسئله خاردار و دردناک تقسیم ذخیره های آب در منطقه را بررسی می کنند.
روزگاری سختی حامیان حقوق بشر در ازبکستان که این کشور سابقه وحشتناک نقض حقوق انسان را دارد.
صحنه سیاسی قزاقستان از نظر یک سیاستمداری مخالف این کشور.
شنونده ارجمند، در ادامه برنامه گزارش های دیگر هم داریم که اگر فرصت ماند حتما میشنویم، اما حالا یک ترانه.
که خوشگل و شهره عالمی 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 تو که حس قشنگ عالمی 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 من و عشق تو با این آرزو 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 تو که معجزه بخش عالمی واسه ما بذار خندت خول کنه بذار دل واسه عشقت خول کنه که دلم به خیالت پرپره به امید و هوس سر میبره به امید و هوس سر میبره گلی خوشگلی گلی دلبری گلی از همه زیباتری گلی باس من گلی باس عشق گلی از همه مبروتری گلی خوشگلی گلی دلبری گلی از همه زیباتری گلی باس من گلی باس عشق گلی از همه مبروتری تو که فاتح شهر قلبمی 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 تو که مرهم زخم و دردمی 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 درو از بر من تا دوره بود دوره بود دوره بود تو که سرخی رنگ زردمی واسه ما بذار اخمات خواه بشه بذار مهربونیت دریا بشه منو تو خونه ی دل را بده بذار در رو به قلبم با بشه بذار در رو به قلبم با بشه گلی خوشگلی گلی دلبری گلی از همه زیباتری گلی باس من گلی باس عشق گلی از همه مبروتری گلی خوشگلی گلی دلبری گلی از همه زیباتری گلی باس من گلی باس عشق گلی از همه مبروتری
گلی خوشگلی، گلی دلبری، گلی از همه زیباتری، گلی واسه من، گلی واسه عشق، گلی از همه من روتری، گلی خوشگلی، گلی دلبری، گلی از همه زیباتری، گلی واسه من، گلی واسه عشق، گلی از همه من روتری.
شنونده ارجمند، این هم یک ترانه زیبا و عشقانه بود که با هم شنیدیم. مجله شامگاهی رادیو آزادی رو با گزارشی دیگری از تاجیکستان ادامه میدهیم. سفر این ساله زایرین تاجیک جهت طواف خانه کعبه به عربستان سعودی امروز 17 نوامبر شروع شد. طبق اطلاع وزارت فرهنگ امسال بیش از 5000 نفر اعتقادمندان تاجیک به طواف خانه کعبه می روند. اما سفر حج که سالهای پیش نیز با مشکلات زیاد صورت می گرفت، امسال نیز با مشکل شروع شد. امروز در روزی اول پروازی آنهایی که باید صبح انجام می‌یافت به تأخیر انداخته شد. ادامه موضوع در گزارش فرهاد میلاد، خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه.
پرواز گروه اولین زایرین تاجیک به کعبه که صبح امروز باید انجام می‌یافت تنها بعد از ظهر صورت گرفت. این هم در حالی که این گروه به شهر جده عربستان سعودی پرواز میکند، نه مکه که قبلا قرار شده بود. مولان مختاروف مسئول مسائل حج سرریاست دین وزارت فرهنگ تاجیکستان و سرور این گروه قبل از پرواز بر رادیوی آزادی گفت گروه اول عبارت از 360 نفر بوده به شهر جده بعد از 4.5 ساعت فرود خواهد آمد. آقای مختاروف افزود به دلیل ابری بودن هوا در دوشنبه پرواز به تاخیر افتاد.
این اصلاً هوا چندان صاف نبودن، اندکی هواپیما تاخیر کرد. با که ندارد مردم خرسندانه حال نشستن، اکنون فریضه ایستادیم به اتجاه شاهیگری دولت عربستان سعودی.
آقای مختاروف افزود سببی به شهر جده پرواز کردن زایرین کمبود ظرفیت های فرودگاه مکه بوده است که امشب و روز باید از شهرهای دیگر جهان زایرین را قبول کند. قبلا وزارت حج و اوقاف عربستان سعودی و وزارت فرهنگ تاجیکستان به توافق رسیده بودند که به دلیل با استانداردهای بین المللی موافق نبودن هواپیماهای کهنه روسی شرکت تاجیک ایر، انتقال زایرین را شرکت های عربی انجام خواهند داد. اما اکنون اجلا ای لیمیتد کام، شرکت عربی که به انتقال زایرین تاجیک مشغول است، نیز نتوانسته است مشکلات آنها را آسان کند. مولان مختاروف مسئول مسائل حج سرریاست دین وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید این تنها اولین تاخیر در شروع کار است و پروازهای دیگر بدون مشکل صورت خواهند گرفت. در همین حال حلیم نوروف یک زایر تاجیک میگوید در راه حج هر عذابی که پیش آید طاقت خواهد کرد.
حج خداوام با پود میره، پیاده میره، سوار میره، با پلی مرده میره، با چی خیلی که برای خداوام خرج ایجاد کردن سوخیر میکنه.
کارشناسان برانند که سالهای پیش مشکلات زایرین تاجیک یک شکل ساختاری یا سیستماتیک گرفته بودند. قبلا چی به هنگام پرواز و چی هنگام بودوباش در شهر مکه، زایرین تاجیک به یک قطار مشکلات از قبیل تاخیر پروازها و خدمتگزاری بد مواجه می شدند. خلوتشاه محمود کارشناس در امور اجتماعی میگوید انتقال زایرین تجارت است، از این خاطر وقتی در این بازار رقابت وجود ندارد، فراهم آمدن شرایط مساعد برای زایرین به هنگام حج را انتظار نباید شد.
اشکال ها و دشواری ها این سال هم در انتقال ها و بازگشت آنها با وجود می آید.
طبق اطلاع وزارت فرهنگ تاجیکستان امسال بیش از 5100 تن از شهروندان این کشور به طواف کعبه مشرف خواهند شد. این هم در حال است که به این وزارت حدود 20000 نفر سند پیشنهاد کردند. اما به دلیل محدودیت سهمیه تاجیکستان که از سوی عربستان سعودی جدا می شود، بقیه آنها به حج رفتن نمی توانند. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شروع سفر اعتقادمندان تاجیکستان به عربستان سعودی برای زیارت کعبه. در شهر الماتو امروز یک همایش بین‌المللی آغاز یافت که در آن مسئله استفاده درست ذخیره های آب آسیای مرکزی بررسی شد. اما این نشست هم به یک صحنه بحث دو کشور همسایه تاجیکستان و ازبکستان تبدیل یافت که با هم در مسئله تقسیم ذخیره های آب اختلافی عمیقی نظر دارند.
بله، مقامات رسمی تاجیکستان در این نشست گفتند که بنیادی آب انباری عظیم و نیروگاه برق آبی راغون در تاجیکستان یک راه درست برای تنظیم و استفاده ذخیره های آبی منطقه می باشد و باید این نیروگاه حتما ساخته شود. ولی یک معاون وزیر ازبکستان گفت که بنیاد این نیروگاه کشورهای پایان‌آب را از قبیل کشوری ازبکستان را تشنه لب و محتاج آب خواهد گذاشت. با گفته معاون وزیر ازبکستان حتی آب‌انبار نیروگاه نورک که تاجیکستان را با نیروی برق تامین میکند سبب بی‌آب ماندن کشتزارهای ازبکستان میشود. خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر المتو نصیب جان امانی از این نشست گزارش فرستاده است.
در هماشی بین المللی با نام آب متحد می سازد و تحکیم همکاری ها بین کشورهای آسیای مرکزی در مسئله اداره استفاده ذخایر آب در منطقه. نمایندگان سازمان های بین المللی اظهار کردند که مسئله استفاده آب الان در منطقه به یکی از مسائل داغ تبدیل یافته است، زیرا در قرن 20 مساحت پیداخای منطقه آسیای مرکزی 25-30% کم شد. از این خاطر سازمان های بین المللی اظهار کردند که به کشورهای منطقه به ویژه به قرقیزستان و تاجیکستان یاری بیشتر خواهند رساند، زیرا به اثر سرمای سال گذشته این کشورها به ویژه تاجیکستان به بحران سرتاسری گرفتار شدند. ولی انور زایروف معاون وزیر آبیاری تاجیکستان تاکید کرد که همه این یاری های سازمان های بین المللی خوبند، ولی آنان مشکل اساسی استفاده بری آب را در منطقه پورا حل نمی کنند و در این رابطه بنیاد نیروگاه ها را در تاجیکستان و قرقیزستان یکی از راه های حل مسئله ارزیابی نمود. آقای زایروف تاکید نمود که مثلا بنیاد نیروگاه راغون هم در حل تامین نیروی برق و هم در رساندن آب به کشورهای منطقه یاری می رساند و به گفته و اگر نیروگاه راغون الان فعال می بود شاید مشکل امسالی آب به میان نمی آمد. از این خاطر به ادامه ساختمان نیروگاه راغون همسایه کشورها نه کمتر از تاجیکستان باید منفعت دار باشند.
Надо признать, что если бы был построен Рагун на реке Вахш, ситуация с дефицитом воды, как в этом году, в бассейне Амудари, возможно бы и не было.
ولی شوکت همرویف معاون وزیر خارجگی آب ازبکستان علیه این گفته ها برآمد. او گفت که بنیاد نیروگاه در منطقه ذخایر آب را کم کرده به وضع اکولوژی منطقه تاثیر میرساند. به گفته او حتی استفاده نیروگاه برق راغون الان ضرر بسیار دارد.
даже експлуатация нурека в энергетическом режиме сегодня наносит значительный ущерб.
از این رو به تاکید معاون وزیر خارجگی آب ازبکستان همه گونه بنیاد چنین نیروگاه ها در منطقه از جمله نیروگاه راغون باید با مصلحت و راضیگی کشورهای دیگر راه اندازی شود. در همین حال حامد عارفوف معاون رئیس پژوهشگاه نورافری تاجیکستان گفت که وی از آن در تعجب است که در مسئله بنیاد نیروگاه راغون جانب ازبکستان الان مقابل است و گویا آن را ضررناک می شمارد. این در حالی است که لایحه بنیاد نیروگاه راغون در تاشکند آماده شده. آقای عارف در این رابطه افزود:
Наши соседи прекрасно знают, что вот этот проект Рагунской ГЭС разрабатывал Ташкентский институт гидропроекта.
Охой Арипов говорит, что лояхи бунёди нерегой Рагун аз жаневи пожарешгой лояхсази нерегой Ташкан омода гэрдаст. در نقشه استفاده مجموعه رودخانه امو نیروگاه راغون در نظر گرفته شده، آن را جانب ها تصدیق کرده بودند و این نیروگاه را نه تاجیکستان بلکه همکاران ازبکشان فرمایش داده بودند.
ای заказали Рагунской ГЭС наши узбекские коллеги, не мы.
آقای عارفوف تاکید نمود که در حسابات پژوهشگاه تاشکند در سالهای 1991 و 1993 همه پهلوهای بنیاد این نیروگاه ذکر شده تاکید کرده است که این نیروگاه یگان ضرر ندارد، برعکس آن برتری ها دارد. و وقتی جانب ازبکستان درباره این مسئله حرف میزنند من در حیرت میشوم و به نظر من یا آنان این مسئله را درست نمیفهمند و یا چنان وانمود میسازند که نمیفهمند.
И когда они об этом говорят, мне совершенно было непонятно. То ли они не знают, то ли они делают вид, что не знают.
یادآور میشویم که این کنفرانس را کمیسیون اقتصادی اروپایی سازمان ملی متحد، حکومت آلمان، صندوق بین المللی نجات ارال و برنامه رشد سازمان ملی متحد با همدستی حکومت قزاقستان دایر کرده است و در آن سازمان های بین المللی و نمایندگان کشورهای منطقه شرکت دارند. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، الماتا.
بحث تقسیم ذخیره های آب آسیای مرکزی در شهر الماتا. بعدی پخش یک آگهی برمیگردیم و برنامه را با گزارش دایر به وضع حامیان حقوق در ازبکستان ادامه میدهیم.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیر ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
یادآور میشیم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید و گردانندگی اون رو من سفرگل عالمی از دوشنبه و همکارم طاهری سفر از شهر پراگ هم بر عهده داریم. بازداشت و لتوکوب، شکنجه و سالهای طولانی محرومیت از آزادی، این همه بخشهای جدایی ناپذیری کار در جبهه دفاع از حقوق بشر در ازبکستان است. اما باز چی غریزه در میان هست که فعالان حقوق انسان در ازبکستان را به کارزار نبرد برای حمایت حقوق مردم جذب میکند؟ در کشوری که از خطرناکترین گوشه دنیا برای مدافعان حقوق بشر دانسته شده است، روز و روزگاری فعالان حقوق انسان در ازبکستان را در گزارش همکاری ما میرزای سلیمپور برشته تصویر کشیده است.
معتبر تاجیبایوف 45 ساله تقریبا نیم سال قبل از محبس شهر تاشکند آزاد شد، ولی میگوید که دهشت زندان تا حال عذابش میدهد، به خصوص دهشت 112 شب و روزی که او در حجره یکسه زندان به سر برده بود.
مثال چون من حاضر منم برار نرسدن آزگی نسقلب قسم یا که مثلا
تا حال هر باره که من از چیز زیقی کنم یا مریض شوم همون شبی دهشت زندان به خوابم می آید. من آرام خوب رفته نمی توانم. نصف شب خوابهای پر دهشت دیده بیدار می شوم و وقت دوباره خواب می روم اون کابوس ها دوباره به خوابم می درآیند. چرا؟ چون که زنان در زندان های ازبکستان همیشه گرسنه اند، همیشه به تحقیر و به بدرفتاری روبرویند.
نمیدیده حقارت، کم ستلش.
معتبر تاجیبایوف در سال 2005 رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف را برای سرکوب کردن تظاهرات اعتراضی مردم و هلاکت صدها نفر در اندیجان به باد انتقاد شدید کشید و به دنبال بازداشت شد. خانم تاجیبایوف میگوید 112 روز را در حجره سرد و تاریک یکسه زندان به سر برده، وضع صحتش خیلی بد شده است. معتبر تاجیبایوف در ماه ایون سال روان بعد از ادای تقریبا 3 سال حکم دادگاه به دلیل بد شدن وضع سلامتش از محبس آزاد شد. دادگاه ازبکستان او را 3 سال پیش با جرم دست داشتن در 17 جنایت با شمول سرپیچی از پرداخت مالیات، تهمت و عضویت در سازمان غیرقانونی به 8 سال زندان محکوم کرده بود. تاجیبایوف عفو نشده، بلکه ادای حکمش برای 3 سال متوقف شده است. شرح حال معتبر تاجیبایوف تنها یک داستان از داستان زندگی ده ها فعال ازبکستانی است که به دلیل دفاع از حقوق انسان و یا انتقاد سیاست دولت برای سالیان مدید به زندان انداخته می شوند. لاتوکوب و شکنجه آنها در زندان به یک حادثه معمولی تبدیل یافته، بسیاری از فعالان حقوق بشر را حتی اجباراً به بیمارستان های امراض روانی می فرستند. الزا ویدال رهبری بخش اوراسیا در سازمان خبرنگاران بدون مرز مقرش در پاریس میگوید این فعالان در اصل مردمان خیلی عادی هستند که موارد نقض حقوق انسان در کشور خود را مشاهده کرده اقدام کردن را در این زمینه قرض خود می شمارند.
آنها خود را همگی شهروندان آزاد می دانند که باید صدا بلند کرده سرنوشت کشور خود را تغییر دهند.
به تعبیر اعظم ترغونوف، یک فعال دیگری حقوق بشر در ازبکستان، اگر همه خاموشی را اختیار میکردند وضع باز هم بدتر و بدتر میشد. ترغونوف که سازمان ثبت نام نشده با اسم مظلوم را رهبری میکند، چند هفته قبل با جرایمی که ناظران حال سیاسیش میخوانند به 10 سال زندان محکوم شد. با امر تصادف همگی یک روز قبل از صدور حکم اعظم ترغونوف، اتحادیه اروپا و ازبکستان را به محض بهبود وضع حقوق بشر توصیف کرده، حلقه تحریمات بعد از حوادث اندیجان جاری کرده علیه تاشکند را خیلی سبکتر کرد. معتبر تاجیبایوف میگوید آنهایی که محبوس سیاسی شناخته شده اند، از جمله دینداران و منقدین دولت، در زندانهای ازبکستان با بدرفتاری و شکنجه مواجه میشوند. تاجیبایوف میگوید این طایفه محبوسان تحت تحقیر لفظی و فشاری جسمانی و روانی قرار داشته، ماموران زندان با آنها مثل حیوان مناسبت میکنند. او میگوید که آنها حتی غذای درست نمیخورند. با گفته معتبر تاجیبایوف با محبوسان عادتاً شاوله و کرم شوربا میدهند و آنها در بیرون ساعتها و بعضاً حتی در زیر برف و باران منتظر غذا میایستند. چیزی دیگری که فعالان را در محبس اذیت میدهد تحت فشار دولت قرار داشتن اعضای خانواده آنهاست. معتبر تاجیبایوف گفت در محبس همیشه نگران امنیت دختری یگانه‌اش بود که نیز زیر تهدید مقامات قرار داشته است. مقامات ازبکستان اخیراً تحت فشار اتحادیه اروپا یک ایده از فعالان حقوق بشر با شمول معتبر تاجیبایوف را از محبس رها کردند، اما بسیاری مردم به اینکه تاشکند برخوردش نسبت به مسائل حقوق بشر و حامیان حقوق انسان را صمیمانه تغییر داده است چندان باور ندارند. ده ها حامی حقوق بشر در ازبکستان تا حال در زندان باقی میمانند. معتبر توجیبایوا که فعلا در آلمان تبابت میگیرد در پایان ماه روان جایزه مارتین اینالز برای حامیان حقوق بشر را که 10 گروهی معروفترین دفاع از حقوق انسان مشترکان تاسیس دادند دریافت خواهد کرد. اما او میگوید که در اروپا زیاد ماندنی نیست، بلکه با ختم تبابتش میخواهد به وطن برگشته به نبردش در جبهه دفاع از حقوق انسان در ازبکستان ادامه دهد.
باز ازبکستان می رویم به قزاقستان که جان کژگلدین نخست وزیر سابق این کشور که بعدی بنیرهای مخالفین پیوستنش مورد تعقیب حکومت قرار گرفت در یک گزارش تحلیلی اختصاصی برای رادیو آزادی نوشته است که در صحنه سیاسی و حکومتی قزاقستان نه حزب ها با شیوه های قانونی بلکه کلان ها با راه های مناسب به خویش فعالیت می کنند که به نفع این کشور و برای آینده قزاقستان خوب نیست. شرح نخست وزیری سابق قزاقستان را از همکارم نور محمدی خلزاده می شنویم.
اکیژن کژگلدین سابق نخست وزیری قزاقستان می نویسد در قزاقستان نه تنها کلنهای سیاسی بلکه کلنهای اقتصادی وجود دارند. با گفته وی چنین به نظر می رسد که همه شرکت های دولتی و بانک ها طبق قانون یا مقررات بازار اقتصادی فعالیت می کنند، ولی در اصل ساختارهای مالکیت خصوصی، اداره امور و تقسیم درآمد شفاف نیست و همه آنها از منافع کلان یا گروه حمایت می کنند. اکیژن کژگلدین می گوید نیروهای مخالفان از پارلمان و حکومت دور انداخته شده اند، ولی اگر آنها دوباره به قدرت برگردند نباید شبکه کلانی خود را تشکیل دهند، از قبیل شبکه که حالا نورسلطان نظربایف را پیچانیده است. با گفته نخست وزیر سابق قزاقستان اگر سیاستمداران دموکرات این کشور نتوانند در آینده نزدیک اپوزیسیون قوی تشکیل کنند، در آن صورت در شرایط بحران کنونی در جریان تظاهرات اعتراضی ممکن است چنین اپوزیسیون به میدان آید. چنین نیروی مخالف می تواند حزبی تندگرای با سرپرستی رهبران جوان باشد که مدت را در زندانها سپری کرده اند و حالا در میان مردم نام دارند. در رابطه با انتخاب باراک اوباما در امریکا، آقای کژگلدین می گوید اروپا انتظار رئیس جمهوری نو امریکا بود و حالا این رئیس جمهور با وجود بحران کنونی مالی باید مسائل بین المللی را نیز حل کند. آقای کژگلدین افغانستان را یکی از چنین مسئله های مهمی بین المللی خوانده است و آن را زخم در جسم آسیای مرکزی می داند. وی گفته است تا حال همسایگان نزدیک افغانستان برای حل بحران سیاسی این کشور سهم قابل ملاحظه نشان ندادند، با وجود این که پیروزی نیروهای ائتلاف بر تروریسم در افغانستان می تواند زمینه معتمد ثبات در این کشورها باشد. اکیژن کژگلدین میگوید رئیس جمهوری نو امریکا باید با برگزاری کنفرانس راجع به افغانستان محافل بین المللی را برای حل بحران به همکاری تشویق و جلب کند تا افغانستان زودتر بازسازی شود.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.ozodi.org. در تاجیکستان که بیشتر از 1000 نفر گرفتار بیماری ویروس نارسایی مسمومیت بدن و یا HIV AIDS هستند و باید بگویم که این ارقام حتما رسمی است، زیرا که خود مسئولین میگویند که شاید از چندین مراتبه گرفتاران این بیماری در کشور زیاد باشند. مناسبتی بد با چنین بیماران حرفی نوی نیست، اما وضع گرفتارانی که در روستاها به سر میبرند تصور ناپذیر بوده است. درباره یکی از آنها خبرنگار رادیو آزادی در پنجکن شاهین روشن گزارش میدهد و گزارش او هم با صدای مرد گرفتار به بیماری نارسایی مسمومیت بدن شروع میشود.
این هم صحبت من مردی 52 ساله است که دچار انگیزه ویچ یا مسمومیت نارسایی بدن شده است و او شرطاً اسم خود را شکر قابل معرفی نموده گفت در یکی از دهات دوردست ناحیه پنجکن بسر می برد. آقای قابل سیمن صحبت افسود، بیکاری، بیپولی و صحبت جمعیت یاران نامتناسب در اول او را به پروریش نشعمندی کشیده است. پسانیان افسود او مبتلای برانگیزنوی ویش بر اثر استفاده
مواد مرگبار هروئین توسط سوزن و پیچکاری گردیده است.
اولی پیش مرد که رومانده که من با خورم برخوز موشم نرمانده بیزید خودم با اولین تینج بود در زندگی میکره همه فرنر کور با مسکول چیزی بو مای استی استی جدن روکتی یا جوه کور با کوردن سرده و همین شیره فرنر بیتیسی بعد اول خورجن سرده من همین شیره اتوتی کردم با
بعد این قصه ای تلخی خیشت آقای قادیروف افزود اگرچه مردمان بنابر نافهمی ها از او و چنین اشخاص مثل وی نفرت دارند ولی گفت او یک سازمان غیر دولتی در ناحیه با نام بزرگ و فعالیت شروع نموده است که این روز یگانه حامی و یاور اشخاص امثال او بوده است. صابر علیف یک تن از ساکنان شهر پنجکن و تصدیق این گفته های مردی دوچاری ویچ یا مصنوعیت بدنگشته گفت در حقیقت اکثر ساکنان بنابر دانش کافی نداشتند نسبت اشخاصی که دوچار امراض ویچ سی گشتند از آنها حراس دارند.
نخواهم به این با اون بیمار روحان در ضربه با بیمار روحان ضربه بار نشد و خود را خیلی ناهنجار حس میکنه و ناامید میشد.
ولی در همین حال یک تن از بانوان که خود را سرور امین و نام برد میگوید در صورتی که اگر با راهی بداخلاقی شوهرش مبتلای این انگیزه شده باشد او را از خانه میراند و یا خودکشی میکند.
حالا پیشتون میفهمیدم که میسوکی این از کدام طرف گذشت این کسری گرفتار شده است. ممکن میشد که از دین نظارت دکتر از سزانداره گذشته است. اگر میسو از اخلاقی باشد یکان وقت بخشیدن خودکشی از خانه رونده ممکن بروی فرزندان شد از خانه میرونده و ممکن بخشیدن نمیخواستن بخشیدن.
نظر به گفته طبیبان HIV حالا در منطقه رو به گسترش بوده است. حتیب که نشان داد آمار رسمی اگر در سال 2001 دو نفر مبتلای HIV بودند حالا تعداد آنها به 17 نفر رسید است. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
شنونده عزیز ارچمند با این گزارش البته گزارش غم‌انگیز بخش سوم و نهایی مجله شامگاهی رادیو آزادی نیز به پایان رسید. از آن که این برنامه رو انتخاب کردید و تا این ساعت همراهی ما بودید بسیار سپاسگزاریم.
برنامه های بعدی ما یعنی بامدادی رادیو آزادی ساعت 6 بامداد به وقت دوشنبه آغاز می شود. برای یک و یکی شما شبی خوش تمنا داریم.
خدا نگهبان.
مکی در گوشه بامی تو بودم مرا دیدی و صدای نکدی مکی در حسرت روی تو بودم با منی زار نگاه نکدی مکی در گوشه بامی تو بودم مرا دیدی و صدای نکدی مکی از غمز تو بیمار شدم دلی بیمارم دوای نکدی دیدم بس جفا زی حوث خواهی یارم برای مهر و وفا بدیدم بس جفا زی حوث خواهی یارم با دلم یار ندارم یاری غم خوار ندارم با دلم یار ندارم یاری غم خوار ندارم چکنم چکنم دلی حیران بوبی با منای چی شود دلی گیلیان بوبی چکنم چکنم دل حیران ببین و منای چی شود دل گریان ببین دای بی قرار غم جان سوزی نگار دیگه تو خط ندارم مرا کردای بی قرار غم جان سوزی نگار دیگه تو خط ندارم گر مرا یار نگیرم هوسای دل بمیرم گر مرا یار نگیرم هوسای دل بمیرم چی کنم چی کنم دلی حیرانه ببین با منای چی شد